أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. در باری غلول گذشته از بحث تفسیری بحث‌های فقهی هم هست که غلول از گناهان کبیر است. در بعضی از تفاسیر اهل سنت نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر کسی که از غنایم جنگی خیانت کرده است نماز نخوند. و این هم باز در کتاب‌های فریقین آمده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی فرمود به این که این آیه نازل شد و یا قبل از نزول آیه حرمت غلول و خیانت در امانت را بازگو فرمود، اشاره کرد که عدل امانه حتی الخیط و المخیط اول خیاط و المخیط، یعنی امانت را ادا کنید و در او خیانت روا ندارید حتی نخ سوزن و خود سوزن، که سوزن مخیط است و اون نخ خیط. لذا کسانی که در فقر مالی هم به سر می بردن وقتی این دستورات را شنیدن چیزی هم که از غنایم گرفته بودن فوراً بر می گردوندن. گاهی از پرداخت اون چه که گرفته بودن مزایقه می کردن یا تأخیر می افتاد، دوباره مثلا می آوردن حضور حضرت، حضرت می فرمود شرا کن او شرا کان من نار. شرا این بند کفش است. کسی یک بند یا دو بند کفش در جزء غنایم جنگی گرفته بود و دیر اینها را به حضور حضرت آورد، حضرت طبق بعضی از نقل ها فرمود شرا کن او شرا کان من النار. البته مال حرام به صورت آتش در می آید، این در آیات و روایات دیگر هم هست. در بحث قضا هم حضرت فرمود به این که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من مأمور نیستم به علم غیب عمل بکنم و فصل خصومت بدم، بلکه با همین یمین و بینه داوری دارم. اونگاه در بحث‌های قضا هم ملاحظه فرمودید به این که قضا برای فصل خصومت است در مقام ثبوت، نه در اثبات، نه در مقام ثبوت. اگر قاضی بر اساس بینه یا یمینی حکم کرد که این مال مال این شخص معین است نه اون مدعی مثلا، این نظیر بیع و صلح و اجاره نیست که مایه حصول ملکیت باشد که واقع را عوض بکند، تغییری بدهد و امثال ذلک. یه وقت انسان مالی را میخرد یا اجاره میکند یا صلح میکند و مانند آن، که این ثبوتاً اثر دارد، یعنی بایه واقعا مالک اون ثمن میشود و مشتری واقعا مالک مثمن. ولی اگر قاضی در فصل قضا گفت حکم تو ان هذا المال لزید، این در مقام اثبات فقط اثر دارد نه در مقام ثبوت. این چی نیست که ولو قاضی مجتهد عادل هم باشد به استناد بینه یا یمین حکم کرد به این که مال مال زید است نه مال عمرو، واقعا مال زید بشود. زید میداند و خدای او. اگر چون که بین زید و بین خدای او مسئله روشن است که مال مال او نیست، نمیتواند بگوید به استناد قضای یک مجتهد عادل من در این مال تصرف میکنم، زیرا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، اونگاه فرمود اگر کسی من به استناد یمین یا بینه حکم کردم و مال را به او دادم و او می داند که این مال متعلق به او نیست، او یک قطعه از آتش را به همراه می برد، قطعتن من النار. این در روایات قضا هست. این نشان می دهد که قضای قاضی ولو مجتهد عادل بلکه معصومم باشد در مقام اثبات برای فصل خصومت اثر دارد، نه در مقام ثبوت که واقعا واقع را هم تغییر بدهد و ملک کسی بکند. در اونجا تعبیر فرمود که اگر کسی مالی را به استناد قضایی برد و می داند که این خلاف است، اخذ قطعتا من النار. در باب قلول و خیانت هم این روایات هست که اون کسی که اون یک بند یا دو بند کفش را دیر آورد فرمود شرا کن او شراکان من النار. مطلب دیگر آن است که درباره هدایای کارگزاران یک نظام وارد شده است که هدایا العمال غلول، یعنی هدایایی که برای کارگزاران یک نظام میبرند این هم غلول است و خیانت است. و ریشه این را هم گفتن روایتی است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اعزام یکی از کارگزاران به یمن، اون شخص که از یمن برگشت اموالی را هم به همراه آورد، به حضور حضرت رسید، عرض کرد که اینها مالی است که به بیت المال دادن، من به حضور شما آوردم، اونها هم مالی است که به من هدیه کردند، این هدایای شخصی من است. وجود مبارک حضرت در این صحنه گویا فرمودن که هدایا ولات غلولان. بعد در یه سخنرانی رسمی فرمود چرا اینجور میکنید؟ ما کسی را برای انجام مأموریت به یک شهری میفرستیم، اون مالهایی را که میآورد میگوید که یه مقدارش هدایاست به من دادن، یه مقدار مال بیت المال است. بعد فرمود به این که ارأیت اذا قعد احدكم في منزله ولم نوله عملا اکان الناس يهدون الیه شیئا. خب اون روزی که بازنشست شدید اگر در خانه بشینید سمتی از طرف ما نداشته باشید بازم برای شما هدایا می آورد؟ بعضی ها عرض کردن نه، اون روزی که بازنشست شدیم برای ما هدایا نمی آورد. فرمود پس اون چی که امروز به عنوان هدیه به شما میدهن واقعا هدیه نیست، کار دارن. چون به شما کار دارن و از شما کار میخواهن، یه سلسله اشیای رو به عنوان هدایا به شما میدن. البته مرز این که این واقعا هدیه است، چون نعمت الهدیه تو امام الحاجه یا قلول و رشاست، هم از مو باریکتر است و هم بعد از تشخیص رفتن روی این راه راست از رفتن روی شمشیر برنده سخت‌تر است. صراط مستقیمی که ادق من الشعر است و احد من السیف مصادیقی دارد که یکی از اون مصادیقش همین مسئله تشخیص بین هدیه و رشوه است. و اون پرهیز کردن و مال حلال به دست آوردن خب نقش مهم می دارد در اینکه روح واقعا تطهیر می شود، دعا واقعا مستجاب می شود و انسان در مأمن الهی قرار می گیرد. اما این ناپرهیزی کردن خب تبعات فراوانی دارد. غرض آن است که گرچه همه هدایای ولات یا هدایای همه ولات غلول نیست، ولی آمده این نقل که هدایا الولات غلولان و با این تحلیلی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. خب گفت مطلب دیگر آن است که غل یعنی عداوت و کینه و دشمنی، قل یعنی خیانت. برا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یا نزعنا ما فی صدورهم من غلین، یعنی عداوت و بغضا در دلهای مؤمنین نسبت به هم نیست. مؤمن نه هدیه را برای افراد عادی رد نکنه. کسی از مسافرت برگشته برش یه هدیه میبرن یا او هدیه میفرستن، اینا یه هدایای متقابلی است، کاری ندارن به کسی. اما هدایا الولات غلولون، این شخص قبلا برای او هدیه نمیدادن، وقتی هم که از کار بر کنار بشه بازم هدیه نمیدن، حالا که سر کار است برش هدایا میبرند، معلوم میشود که این ظاهرا هدیه است، باطنا مقصود دیگری دارند. اینجاست که مشکل است. غرض اینه که اینجا هم قسم حلال فرض دارد، نه اینکه همش حرام باشد، اما تشخیص حلال و حرام ادب من الشر و احد من السیف است. وگرنه فرمودن نعمت الهدیه و امام الحاجه، اگر کاری داری قبل از این که کار را به شما انجام بدن هدیه ای به اون شخص بده که او بالاخره با یه قلب آرام به دنبال کار تو بره. خب این در صورتی که اون کار واجب نباشه بر اون شخص. حالا اگر کار بر اون شخص واجب بود، انسان هدیه ای برای او بفرستد، بالاخره تشخیص حلال و حرامش کار آسانی نیست. یا اگر کسی کار غیر حلالی طلب می کند، معلوم می شود که این در حقیقت غلول است نه هدیه. بسیار خوب، خود انسان می داند که این کار، وقتی کار مراجعه کردن مشخص می شود برای چی این کار را کرده که و اگر کسی در معرض مراجعه کارهای غیر مشروع است، اگرم هدیه را قبول کرده در او تصرف نکند، قرار رد کند. فرقی که بین غل و غل گذاشتن ریشه قرآنی هم دارد. در قرآن کریم فرمود بهشتیا اهل غل نیستند، در دلهای مردان بهشت غل نیست، و نزل و ما فی صدورهم من غلن، هرگز بهشتیان نسبت به هم کینه و عداوت و حسد ندارند. مؤمنین هم در دنیا دعای اونها این است که خدایا اوصاف بهشتیان را به ما مرحمت بکن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا رب انک رؤوف رحیم. در سوره 8 دعای مؤمنین را که نقل می‌کند می‌فرماید مؤمنین می‌گویند خدایا در دلهای ما غل و کینه برای مردم با ایمان قرار نده. این همونطوری که در بهشت مردم بهشت با یکدیگر در کمال صلح و صفا زندگی میکنن، ما هم در دنیا با سایر مؤمنین در کمال صلح و صفا زندگی کنیم. این خواسته مردم است. اما قول همین آیه‌ای که فهمود ما کاندل نبیین ان یغل و من یغلل یأتی به ما قله یوم القیامه، این از قل است نه از قل. یعنی خیانت از محرمات کبیر است و هر کس خیانت کرد با همون خیانت محشوم می شود. در نهج البلاغه همه این اقسام مطرح شد به طور جامع. یکی از خطب مربوط به فرشته هاست که فرشته ها اهل قل نیستند، با هم در کمال صفا زندگی می کنند. خطبه 91 در اوصاف فرشته ها این چنین می فرماید ولم یختلفوا فی ربهم باستحواذ شیطان علیهم ولم یفرقهم سوء تقاطع ولا تولاهم قل و تحاسد. یعنی قل و عداوت حسد ورزی متولی فرشتگان نشد. هرگز در فرشته ها نسبت به هم قل حسد نیست، یعنی عداوت حسادت نیست، چون که در بهشتی ها هم نیست. در خطبه 133 اونجا حضرت اصحابش رو موعظه می کند، می فرماد به اینکه شما اصلا مثل این که قرارداد امضا کردید که با هم بد باشی، مثل این که مصالحه کردی که کینه یک دیگر رو در دل داشته باشید. و قد استلحتم علی الغله فی ما بینکم و نبت المرعا علی دمنکم و تصافیتم علی حب الامال و تعادیتم فی کسب الانبار. این استلحتم یعنی اصلا مصالحه کردید، این رو هم مصلحت دانستید که با یکدیگه به غل و خیانت رفتار کنید. در باره مؤمنین در خطبه 192 اونجا می‌فرماید که اینها اهل، اصلا اهل غل و خیانت عداوت نیستن، اهل غل و فساد و خیانت هم نیستن. در پایان خطبه 192 در باره مردم با ایمان این چنین می‌فرماید: سیماهم فرمود انی لمن قوم، من جزء قومیم که این آثار را دارن. و اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم. سیما هم سیما صدیقین، سیما یعنی نشانه، و کلام هم کلام الابرار، امار اللیله و منان النهار، متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یعلون ولا یقلون. نه اهل اعتلاین که لا یریدون علوبن فی الارض ولا فسادا، و نه اهل قل و غلن، نه اهل قل و تحاسد و کینن، نه اهل قل و خیانتی در امانتن. در ذیل آیه محل بحث چند حدیث در جوامع روایی در تفسیرهای روایی هست، البته اونها هم از در سند بی ضعف نیست، هم بر فرض صحت سند دلیلی بر تفسیر بودن اونها نیست، اونا نوعا جنبه تطبیقی دارن. در تفسیر شریف نور الثقلین زید همین آیه ما کان للنبی ان یقول از اعمالی مرحوم صدوق نقل کرده است، یه حدیث طولانی است از امام صادق سلام الله علیه رسیده که به علقمه میفرماد یا علقمه ان رز الناس لا یملک و السنتهم لا تزبط، نمیشود جلوی زبانهای مردم رو بست و گرفت. علم ینسبو یوم بدر الال، یوم بدر نسبت ندادن به رسول خدا که انه اخذ القطیفه من المغنم، که رسول خدا معاذ الله یه پارچه ای را برای خودش گرفته. حتی از هره الله علی القطیفه، یه قطیفه گم شده بود، گروهی از اهل نفاق حضرت را متهم کردند که برای خود گرفت، تا اینکه کسی که اون قطیفه رو گرفت و یک جا حفر کرد و این قطیفه را در اونجا دفن کرد و پوشوند، خدا او را آگاه کرد، یعنی رسول خدا را آگاه کرد بر اون قطیفه، و با فرستادن این آیه ما کان للنبی وجود مبارک پیغمبر را تبرئه فرمود و بر نبیه صلی الله علیه و سلم من الخیانه و انزل فی کتابهی و ما کان للنبی ان یقول و من یقول یأتی ما قل یوم القیامه. این بر فرضی که صحیح و سند باشد، البته می تواندی که از موارد این کریمه باشد. فی تفسیر علی ابن ابراهیم فی روایت ابل جارود هم قبلا ملاحظه فرمودید که بی ضعف نبود. ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله ما کان لنبی ان یقول، فرمود به این که وجود مبارک رسول خدا مسون از خیانت است و خداوند درست فرمود، چون لم یکن الله لیجعل نبیا قال لا، هرگز کسی که اهل غرور است خدا او را به مقام نبوت نمی رساند. بعد همود و من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه، یعنی من قل شیئا رآه یوم القیامه فی النار، اگر کسی خیانتی ورزید اون خیانت را در آتش می بیند. بعد مکلف می شود که همون خیانتی که به یک صورتی متمثل شده است و در نار دارد می سوزد، موظف می شود که وارد آتش بشود و اون خیانت را از آتش بیرون بیاره. ثم یکلف ان یدخل الیه فیخرجه من النار. در بعضی از نقل های دیگر آمد که تا به لبه جهنم برسه دوباره می افته، این دوباره مکلف بشه وارد جهنم بشه و رو در بیاره. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. حدیث سومی که در این تفسیر هست باز درباره همون قطیفه همراهی است که فعال رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لنا لا نرى القطیفه ما اظن الا رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذها معاذ الله. وقت خداوند این کریمه ما کان لنبی را فرستاد، فجاء رجل الى رسول الله فقال ان فلانا قل قد قتی قطیفتا فاحفرها هنالک فامر رسول الله به حفر ذلک الموضع فاخرج القطیفه، که اون قطیفه رو کند و کاف کردند و بیرون آوردند. حدیث بعدی آن است که الغلولو کل شیء قل من الامام، که هم به عنوان تطبیق است و از هر افراد که فهمود هر چه که از امام خیانت بشود این غلول است، چون افزع القش قش امت است و افزع الخیانه خیانت ائمه است. و اکل و مال الیتیم شبهتون و سهدو شبهتون. فرق بین غلول و شبهه را خواستن بگذارن. اینها روایاتی است که در این تفسیر آمده، البته برای توضیح مطلب آیه بد نیست، اما هیچ کدام دلالت بر حسب مانند آن ندارد. خب این که فرمود و من یغلل یأتی ما قل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت، این از اون آیاتی است که ظهورش در تجسم عمل و اینکه جزا عین عمل است از بعضی از آیات دیگر اقواست. در بعضی از آیات آمده که انما توزون بما کنتم، یک با اضافه دارد بما کنتم، ولی آیات دیگر خیلی روشن بود بدون کلمه با که هل توزون الا ما کنتم تعملون، یعنی جزا متن عمل شماست، یعنی همین این عمل یه باطنی دارد که این باطنش ظهور میکند و شما با اون میسوزید. این هم از اون آیاتی است که بدون کلمه حرف جر استعمال رفت، نفرمود توفا کل نفس بما کسبت، فرمود توفا کل نفس ما کسبت، یعنی همون را که انجام داده است همون جزای او می شود. این وهم لا یظلمون را هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان و هم مرحوم امین الاسلام در مجمع آوردن که این برای رد جبری هاست، چون از اینجا معلوم می شود که اگر کسی کاری را انجام نداده معذب بشود این ظلم است و خدا ظلم نمی کند، در حالی که بر اساس جبر هر چه خدا بکند عدل است. اگر هم مؤمن را به جهنم ببرد معاذ الله، این عدل است، ظلم نیست. و این آیه فرمود نه، خدا ظلم نمی کند، هر کسی را برابر اعمال خود پاداش می دهد. البته این یه استنباط خوبیست. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. حالا مطالب دیگری هم در ذیل این آیه ممکن باشد که در بحث‌های بعد بهش اشاره بشه. بعد فرمود افمن تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. در جریان احد که خیلی از این آیات مربوط به جریان احد هست، مردم دو گروه شدن. در جریان امانت و خیانت هم مردم دو گروه هن. در جریان اتهام و ترک اتهام مردم دو گروه شدن. فرمود به این که اون کسی که تابع رضوان خداست با کسی که در اثر تبهکاری با غضب خدا برمیگردد، اینا هرگز یکسان نیستن، چه اونها یکی امین است دیگری خائن، اینها یکسان نیستن. یکی مواظب گفتار خودش هست، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به غلول نکرده و نمی کند، دیگری اون حضرت را متهم کرده یا متهم می کند، اینها یکسان نیستند. همچنین در جریان احد بعضی تا آخرین لحظه مقاوم بودند و بعضی فرار کردند، اینها یکسان نیستند. جامعه کلی این است که اون کسی که مطیع است با کسی که عاصی است یکسان نیست، زیرا اون کسی که مطیع است هدف او رضوان خداست، به رضوان الله میرسد. اون که عاصی است به لقاء الله بار پیدا نمی کند، بر می گردد، سیر قهقرایی دارد، اما محصول این سفرش، زادراهش این است که رفته به دیار گناه و غضب خدا را گرفت و برگشت. باء یعنی رجع به سخط من الله. اون که رضوان الله را دنبال می کند او به لقاء الله می رسد. اون که دنبال معصیت حرکت کرد این سیر سعودی ندارد، این بر میگردد، و اما زادراهش سخط خداست و اینها هم هرگز یکسان نیستن. افمن تبع رضوان الله که من باء و رجع به سخط من الله، یکی سخط الهی یکی رضوان الهی را طلب کرده. این رضوان هم اسم مصدر است، گرچه رضوان هم نقل شده است ولی معروفش همین رضوان است، مثل حسمان، و مقابل او عدوان است. رضوان خدا و رضوان من الله اکبر، این اکبر از خیلی از فضائل هست. البته کسی که به مقام رضوان رسیده است هنوز به پایان راه فاصله دارد، مقداری راه دارد. به شهادت آیه پایانی سوره فجر که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی کسی که دارای نفس مقام مطمئنه است و دارای وصف مقام رضاست که راضی عن الله و عن قضاء الله و قدر الله است و کارهای او هم مرضی الله است، دارای این سه رکن است، به او گفته می شود ارجعی الی ربی، که معلوم می شود که هنوز مقداری راه مونده است که باید رجوع کند. اگر اون بقیه راه را رجوع کرد و طی کرد، اونگاه به او میگوین فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اینطور نیست که صاحب مقام نفس مطمئنه، صاحب مقام رضوان که راضی عن الله هست و مرضی خدا هم هست، این به پایان راه رسیده باشد، این هنوز مقداری راه را باید طی کند. گرچه برای یک معده ای همونجا مرحله پایانی است، اونایی که راه را بیشتر ادامه نمیدهن. علی حال این دو گروه یکسان نیستن. افبن تبع رضوان الله که من باء به سخط من الله، هرگز اونها مثل اینا نیستن. در سوره مبارکه صاد به صراحت بین این دو گروه فرق داشتن. سوره صاد آیه 28 این است: ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا کسانی که از نظر اعتقاد مؤمنن و از نظر رفتار اعمال صالح دارن، ما اینها را مثل مفسد فی الارض قرار میدیم؟ آیا متقین را مثل فجار قرار میدیم؟ یعنی اگر مرگ نابودی باشد و حساب و کتاب و دوزخ و نار بهشتی نباشد، مسلم و کافر مساوی همان، متقی و فاجر برابر همان، چون وقتی هر دو مردن نابود میشوند و حساب و کتابی نیست. وقتی حساب و کتابی نبود، مؤمنین با عمل صالح مثل مفسدین یکسانن، متقین هم مثل فجارن، چون لا میزه فی الاعدام. وقتی انسان ها از بین بروند، نابود بشوند، به حساب و کتابی بعد الموت نباشد، این لا میزه فی الاعدا میشن مثل هم. برای نفی این گمان و اثبات معاد میفهمد این چی نیست که انسان ها وقتی مردن نابود بشوند، اگر نابود بشوند مسلمان و کافر مثل هم خواهند بود. در دنیا یه حیات عادی داشتن که یأکلون و یمشون هر دو یکسان بودن. بعد از دنیا هم که عدم محض است خبری نیست، پس اینا مثل همن. برای اثبات معاد و ضرورت معاد فبود اینها هرگز مثل هم نیستن. اونجا یه حیاتی است به نام حیات اخروی، مؤمنین حساب خاص دارن و مفسدین درکات مخصوص دارن، متقین درجات معین دارن و فجار درکات دارن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. البته معتقدین به معاد هرگز این خیال را نداشتن که مسلمان و غیر مسلمان در عالم بعد از مرگ یکسانن تا آیه نفی کند. این خیال را کسی نمی کرد. این خیال از باب سالبه به انتفاع موضوع فقط مال منکرین معاد است. منکرین معاد خلاصه حرف اونها این است که مؤمن و کافر شبیه همن، مساوی همن، و مساوات هم از باب سالبه به انتفاع موضوع است. اینکه اختلاف ندارن برای اینکه اونجا چیزی نیست تا با هم اختلاف داشته باشن. خدا میفرماید نه، اونجا چیزی هست به نام حیات بعد الموت و با هم یقینا اختلاف دارن. نفی تسویه است دیگر، عم تسویه نفی شده، لسان استفهام انکاری است، جواب ندارد برای اینکه جوابش نفی است. لذا حرفی که به عنوان همزه استفهام انکاری به کار می رود معنای نفی را به همراه خود دارد. خب پس افمن تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. این شخص جایگاهش جهنم است و جهنم هم جای بدی است. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این نکته را دارد، دیگران هم که خوب اشاره کردن، که بین مرجع و مصیر فرق است. مرجع آن است که شی متحول بشود به حالت اولی، مصیر آن است که شی متحول بشود به حالت دیگر. اگرچه اون چه چیزی یا حالتی داشت نظیر این که انگشتری از نقره بود که این نقره را به صورت انگشتر در آوردن و دوباره ای رو آب کردن به صورت همون نقره خام در آمد، میگن این رجع الی ماکان، مرجعش همون نقره است. ولی اگر یک چیزی حالت فعلی را از دست بدهد و یه حالت تازهی بپذیرد، میگوین ساره مسیرش این است. مثل اینکه گل به صورتی دیگر در بیاید، این قبلا این صورت را نداشت، بعدا این صورت را پیدا کرد، سیرورت پیدا کرد و یه حالتی شد. در باره انسان ها دو تعبیر شده است، هم انا لله و انا الیه راجعون است، هم الالله المسیر است. اما انا لله و انا الیه راجعون است برای اینکه به حالت اولی بر بگردن. حالت اولی این بود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان روزی هم فرا می رسد که وقتی نفخه سور، نفخه اول دمید، فیضا هم خامدون، به همون حالت انا لله برمیگردن که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، به همون حالت برمیگردن در نفخه اول که چیزی از انسان ها باقی نمیماند. دوباره وقتی ذات اقدس اله اینها را احیا کرد. فعضا نفخ فیه اخرا فعضا هم قیامون ینظرون، در نفخ ثانی اینا هر کدام سیرورتی دارن، به جایی میرسن. بعضشون مسیرشون بهشت است، بعضشون مسیرشون جهنم. اونا که مسیرشون جهنم است، فرمود اینها به اصل مسیر دارن، یعنی بد شدنی را در پیش دارن. مسئله سیرورت هم نظیر مسئله جزا، آیاتش دو طایف است. در باره جزا آیات دو طایفه بود، یکی با کلمه با همراه بود، مثل این که فرمودن جزاءً بما کنتم تعملون، یا یجزون بما کانوا یعملون، تجزون بما کنتم تعملون. اون آیاتی که هم کلمه با در اون آیات هست، تفسیرش خیلی سخت نیست. اما اون آیاتی کلمه با ندارد که کم هم نیست، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اون آیات تفسیرش آسان نیست، که جزا مثل عمل است. هر عمل یه صورت ملکوتی دارد که در قیامت همون صورت ظهور میکند و همون صورت نصیب انسان میشود اگر خوب باشد، یا دامنگیر انسان میشود اگر بد باشد. این درباره جزا که دو طایفه بود. درباره سیرورت هم باز آیات دو طایفه است. بعضی از آیات با حرف جر استعمال شده است که الالله تسیر الامور، مسیرتون الالله هست، یعنی شدن و سیرورت به طرف خداست. این گونه از آیات حلش خیلی سخت نیست. بعضی از آیات هست که بدون حرف جر دارد که مسیرشون الله هست، مسیرشون بهشت است، مسیرشون جهنم است. این که دارد مسیر هم نظیر همین آیه که جهنم مسیر بدی است، یعنی این اشخاص سیرورتشون جهنم است، نه سیرورتشون به سوی جهنم. اگر جهنم مسیر است، یعنی سیرورت است، یعنی شدن هست، پس بعضی جهنم میشوند. حالا خیلی وضع جهنم روشن نیست که آیا جهنم جزء غیر منغول هاست یا جزء منغول ها. انسان به حسب ظاهر خیال میکند جهنم یه مکانی است افروخته و تبهکار را در اون مکان میاندازن، قهرن جزء غیر منغول ها خواهد بود. اما اون چه در سوره مبارکه فجر هست داد که وجیع به یوم ازن به جهنم، در قیامت جهنم را می آورن. حالا در ذیل این آیه روایاتی هست که زمام جهنم را زنجیردارهای از فرشته ها هستن که کشون کشون جهنم را می کشن می آورن. اون بماند. اگر واقعا برای ما مسئله جهنم خوب روشن بشود که جهنم جزء مکانهای غیر منغول است، چیز منغولات نیست، این کریمه سوره فجر مانند اون تأویلی دارد که و جیء یوم ازن به جهنم، جهنم آورده می شود، البته می شود برای او وجوهی به عنوان تأویل ذکر. اما اگر مسئله جهنم خیلی برای ما روشن نشد و یا احتمال تعدد جهنم دادیم، یکی منغول یکی غیر منغول، این آیه بر همین ظاهرش باقی است که بعضی از اقسام جهنم هستن که جز منغولاتن، اشخاص جهنمن، بعضی از اعمال جهنم می شود. این آیاتی که بدون حرف جر سیرورت را ذکر می کند که عده جهنم می شوند، مسیرشون جهنم است، مسیر باساد، نه مسیرشون الا جهنم است، و از اون آیات را می شود به همین ظاهرش حفظ کرد. الحمدلله رب العالمین.